سلام و وقت بخیر به این مجله خبری خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز مهمترین خبرها. مقام‌های پاکستانی دیروز اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول رای حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفته که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلای ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباع افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تیل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی اپلیکیشن ما هم شنیده می توانید. اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی و یا اپ استور در تلفنتان دانلود کنین و فقط با یک کلیک صاف و ساده بدون محدودیت و سانسور رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اکنون هم فهرست از آنچه در ادامه برنامه به شما خواهیم داشت. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد و هشدار داد که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت اخیر بر اینترنت پیامدهای سنگین برای افغان‌ها داشت، حتی در بخش صحت. A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding. افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده‌اند از امنیت خود در افغانستان نگرانند. اسرائیل حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و دستور حملات گسترده را در غزه صادر کرده است. در کنار اینها گزارش های دیگر نیز به شما داریم. پیشنهاد میکنم تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوین. در این مجله خبری ما امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش فنی سعید قادر مرا همراهی میکنه و به شما عرض سلام دارم. پاکستان امروز چهارشنبه گفت که مذاکرات برای برقرار ساختن آتش بس دائمی با افغانستان نتانست راه حل عملی به همراه داشته باشد و هشدار داده است که برای حفاظت از شهروندانش دست به اقدام خواهد زد. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان پس از 4 روز مذاکره در استانبول که توسط قطر و ترکیه میانجیگری شده بود در پیام در شبکه اکس نوشت متاسفانه طرف افغانستان هیچ تضمینی نداد، از مسئله اصلی منحرف شد و به بازی مقصر دانستن و حیله‌گری متوسل شد. او افزود بنابراین گفتگو نتوانست هیچ راه حل عملی به همراه داشته باشد. گفتگوهای استانبول با هدف تامین صلح پس از آن برگزار شد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و نیروهای طالبان ده‌ها کشته به جا گذاشت. حملات منصوب به اردوی پاکستان در کابل و پکتیکا انجام شد و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند بر نیروهای پاکستانی حمله کردند. پس از اینکه آتش بس اولیه 48 ساعته پایان یافت، یک آتش بس دوم در 19 اکتبر در نتیجه مذاکرات در دوحه پایتخت قطر برقرار شد. وزیر اطلاعات پاکستان امروز یک بار دیگر طالبان را به پشتیبانی بی‌وقفه از تروریستان ضد پاکستان متهم ساخت. او افزود ما ادامه خواهیم داد تا تمامی تدابیر ممکن را برای حفاظت از مردم خود در برابر تهدید تروریسم اتخاذ کنیم. پیش از آغاز مذاکرات در استانبول خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده گفته بود که اگر مذاکره نتیجه ندهد جنگ آشکار بین دو طرف درگیر خواهد شد. پاکستان ادعا میکند که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالیت دارند و از آنجا حملات را بر خاک پاکستان طراحی میکنند. ادعای کسای حکومت طالبان در افغانستان رد شده است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق منتشر کرده ادعا کرده است که هیئت طالبان برای انجام گفتگوهای سازنده و نتیجه بخش هر گونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر میرسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفتگوها است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع پیشرفت در روند مذاکرات در استانبول می شود. بین حالا نگاه تحلیلی به نشست استانبول بندازیم. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با صمد کارمند تحلیلگر سیاسی نظر او را پرسیده.
ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بن‌بست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برای اینکه اول برخورد پاکستان با طالبان یک برخورد دیپلماتیک نبود، در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن مذاکره کنن صحبت کنن وجود نداشت. برعکس این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود، چنانچه شما میبینین که با وجود که نامش افشا نشده ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات یک بخش استخبارات پاکستان است و همچنان از افغانستان کسی که رفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستهای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله تی تی پی پاکستان بود، چیزی را که طالبا به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت تی تی پی را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه تی تی پی از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبا هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر تی تی پی گروهی است که بیعت کرده از طالبا و پاکستان این را با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت تی تی پی را بگیرین و به همین ترتیب شما کوشش بکنید که این گروه را فعالیت شده در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنید. و همچنان طالبا خواستایی داشتند که خواستایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بدین و ما اجازه بدین که شما باید یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شود. ولی واقعی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پی بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها عمله بکنند و یک تن مردم بیگناه از افغانستان همچنان کشته شد.
صمد کارمند تحلیلگر سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را همچنان میتونین روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان میگوید که قطع دو روزه اینترنت در ماه گذشته در افغانستان دسترسی مردم به خدمات صحی، فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد و زندگی روزمره آنان را مختل کرده بود. در گزارش مشترک 10 صفحه این دو نهاد که روز گذشته منتشر شد آمده که قطع ارتباطات و وضع دیگر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما میگویند که قطع سراسری خدمات مخابراتی در ماه گذشته پیامدهای جدی بر حقوق بشر در افغانستان بر جا گذاشته است. در گزارش مشترک 10 صفحه‌ای این دو نهاد سازمان ملل متحد زیر نام غیر قابل دسترس تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان که سه‌شنبه 28 اکتبر نشر شد آمده که این اقدام از جمله تأخیر در دسترسی به خدمات صحی و عاجل، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد، تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مختل شدن زندگی روزمره مردم را در پی داشته است. گزارش می افزاید که قطع خدمات مخابراتی به گونه چشمگیر بر دشواری‌های روزمره مردم افغانستان افزود و زنان و دختران افغان را که پیش از این هم با دشوارترین محدودیت‌ها روبرواند، در جریان قطع مخابرات با دشواری‌های مضاعف روبرو شدند. جرمی لاورنس، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک پیام ویدیویی که همزمان با نشر این گزارش در صفحه اکس این نهاد منتشر شده، در بخشی از سخنانش می‌گوید:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
یک زن باردار با خونریزی شدید به شفاخانه در ولایت لغمان مراجعه کرد که باید فوراً برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل میشد. اما آمبولانس شفاخانه خراب شده بود و راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. نوزاد درگذشت و زن با اختلالات زنده ماند. پرستار گفت که من به حیث یک کارمند صحی تلاش میکنم جانها را نجات دهم. اما بدون ارتباطات احساس درماندگی می کردم.
در این گزارش مشترک آمده است که قطع ارتباطات و وضع سایر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است و با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما گفتند که تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در مورد دلایل این قطع سراسری ندادند. در گزارش تاکید شده است که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشر، طالبان به عنوان دارندگان مسئولیت در برابر تعهدات حقوق بشری افغانستان مکلفند اطمینان دهند که هر گونه محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تنها بر اساس قانون و در پاسخ بر نگرانی‌های مشروع طبق قوانین بین المللی حقوق بشر اعمال شود. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیستم‌های بانکی مختل شده بود. از حالات روزمره که مردم آگاهی باید حاصل می‌کردن به صفحات اجتماعی دسترسی نداشتن. تجارت‌های آنلاین و او کاروبارشان هم حذف شده بود. طبقه اوناس مثلا درس‌های آنلاین شروع کرده بودن. تمام موضوعات طایفه‌های مختلفی که مثلا چی اقتصاد، چی مثلا روابط اجتماعی، چی آموزشی، بالای تمام از این چیزها تأثیرات خود داشت. واقعا زیادتر مردم حتی چند روزی که اینترنت نبود حتی افسردگی گرفته بود.
همچنان یک بانو ساکن ولایت هرات که او هم نخواست نامش گرفته شود گفت:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده با بالاخره با روش‌های مختلف. این فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخونن آنلاین یا به هر طریق از طریق هوش مصنوعی. برنامه‌هایی که او میده به وسیله از او کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی به شرایط بد قرار میگیرن.
حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. طالبان توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند، اما برخی منابع آنان گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی گفتند که در دو روز قطع اینترنت، کار، آموزش آنلاین و فعالیت‌های تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی مسافربری، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز سه‌شنبه گروه حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داده تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. بر اساس گزارش ها نتانیاهو پیش از صدور این دستور با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست امنیتی مهمی برگزار کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت پس از مشوره های امنیتی صدر اعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند. هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردند و این اقدام از دید تل ابیب نقض آشکار آتش بس پنداشته می شود. نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نامطلوب را به اسرائیل تحویل داده است. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبه شب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فردی نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخشی از بقایای گروگان دیگری بود است که قسمت عمده جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود. در واکنش به دستور تازه نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونل‌ها یافته است، به اسرائیل تحویل خواهد داد. با این حال، چند ساعت بعد شاخه نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن نقض آتش بس از سوی اسرائیل عنوان شده. رسانه های اسرائیلی نیز گزارش دادند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادله آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در مقابل حماس تاکید کرده است که همچنان به شرایط آتش بس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق آتش بس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همه گروگان های زنده را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد. حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگان‌های کشته شده را که هنوز پیدا نشده‌اند نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است، زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار کار دشوار است. در این حال مقام‌های اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخص کردن محل بسیاری از گروگان‌ها را دارد.
بیشتر از خبر.
شماره از افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که پس از نشر اشتباهی فهرستی از اطلاعات آنان در صفحات مجازی تهدید به مرگ شدند. پیش از این یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که شماره از افراد شامل در فهرست افشا شده کشته شدند. یکی از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفت که نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل این فهرست است. همکارم در این گزارش با او و شماره دیگر از همین افراد صحبت کرده.
شماره از افغان‌ها پس از نشر گزارش‌ها در مورد کشته شدن شماره از افراد شامل لیست افشا شده افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده‌هایشانند. آنان مدعی‌اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغان‌ها که می‌گوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین روایت مهم و چندین کتاب مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای می گامد که اصناده خودتان افشا شده متوجه باش. پنهانی زندگی میکنیم تا یک بسیار زیاد شد و میتردید و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مدام زند مقامه تلاشی و بود یک دفعه یک کم سرکیت مورد آخرین بار پیدا کردن. حتی به افغانستان به نمیجه اتفور بکنن نواتی به طالب بخون مکی کار کرد و سر مورد خطا میکنه.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه در سربازای بریتانیایی در افغانستان کار میکرد تن ما پیش یکی از طالبان برشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم ما کنید. فقط میخوایم بفهمیم که به خارجی چی کار میکرد. پس از دو کل خانوادهشان را در افغانستان فرار کردن. هیچ معلومشان نیست کجا رفتن.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغانها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند، کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش‌ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده، تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده، نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده‌هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می‌افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده‌هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست هاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌های را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ انگرام افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد احتمال این که افراد صرفاً به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه‌ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط به آنان موجود است و تاکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پایگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفتم می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند.
رادیو آزادی
اداره مهاجرت ترکیه اخیراً از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر آن کشور خبر داده. با گفته اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد از آغاز سال روان تا حال در سراسر ترکیه بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همکارم با شماری از افغان‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند و از این بابت نگرانند صحبت کرده و در این گزارش وضعیت زندگی آنها را به تصویر می‌کشد.
مال استانبول زندگی میکنیم در ترکیه و چیکا کار مای پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکای ما یک نیمه هفته پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان از کابل، ما در اینجا در کم بردیش جوالشان نداریم، ما پریشان هستیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدن در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های از سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودن. مرا کمپ 60 ما گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30,000 مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122,000 مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغانها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می دهند. و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن هستند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان ها در ترکیه در حال منتشر می شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که 2 مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، میگویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقاً بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقاً بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و ای خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خانه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و ای خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم، نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین، که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از امسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه، تانستیم که این افتانامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن، کاری هرنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانه که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مرا وا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاهی خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایرا نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای ما به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب را انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور و بستار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از این که پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور، باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی، یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و در خانه اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما صنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند با کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایستا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانما نمیتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شده و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همگی کم کم آگاه شده بودن. خانواده همگی رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود امروی من تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال به ایستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که بر خانما یا بر هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش بشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یه جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانوانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیش برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را روش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترها وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، برای اون میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یکی که بگونی آنلاین میتونه صنف های را اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زنها و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما، دل تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل کنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. دلی تنها را به تو دادم به زیر پا کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم به زیر پا کردی. شکستن دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو کی دل تنگم، برو کی دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو کی دل تنگم، دل تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو که دل تنگم، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد.